بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با موضوع فلسفه اولا به اینجا رسید که موضوع فلسفه اولا مفهومش بدیهیه و تصدیق به وجودش هم بدیهیه و هیچ کس نمیتواند در واقع در اصل اینکه ما موجودی داریم تشکیک کنه. شکاکترین شکاکان اگر بیمار نباشه یا قرض و مرض دیگری در کار نباشه نمیتونه اصل واقعیت خودش و واقعیت انکارش بفهمه و واقعیت شکش را خلاصه انکار کنه، که شکی داره، انکاری داره، تردیدی داره، بالاخره اینا واقعیت هست و لذا اصل واقعیت موجود مطلق را که موضوع فلسفه است نمیشه شک درش کرد و انکارش کرد. منتها بعدم به همین مناسبت استاد گونه های مختلف انکار واقعیت رو دستبندی کردن که از در واقع گورگیاس که بگذریم که گفتن دیگه واقعا جای هیچ بحث علمی با ایشون نیست، تقریبا غیر از ایشون چهار گروه دیگه رو بیان کردن، کسانی که در واقع وجود خودشون رو قبول دارن و چون وجود کسی دیگه ای رو قبول نمی کنن امکان مناظره با اونها نیست، اما بالاخره منکر موضوع فلسفه اولا نیستن چون وجود خودشون رو قبول دارن. کسانی که وجود انسانهای دیگر رو قبول دارن ولی غیر از خودشون و انسانهای دیگه وجود کسی دیگه ای رو قبول نمی کنن، موجود دیگه ای رو قبول نمی کنن، این ها متعادل تر بوده و می شد باشون مباحثه علمی کرد. دسته در واقع سوم. دسته چهارم بارکلی و ایدئالیست هایی بودن که وجودات مادی رو منکر می شدن و دسته پنجم ماتریالیست هایی بودن که وجودات غیر مادی رو منکر می شدن. و البته استاد در مقام مقایسه بین دسته چهارم و دسته پنجم، دسته چهارم را معقول تر دونستن که کاملا هم درسته، چون دسته چهارم به در واقع واقعیت مجردی که با علم حضوری ادراک میشه اعتراف دارند، فقط واقعیت های مادی رو که ما در شناختشون خطا هم زیاد داریم رو تردید میکنن. هرچند غلط این حرف، اما این منطقی تر این نوع سیر کردن تا کسی که واقعیت حضوری غیر مادی نفسش رو انکار کنه اما بخواد واقعیت بفرمایید مادی رو بپذیره. ولذا ما پنج گونه انکار واقعیت داشتیم. عرض کردم غیر از گورگیاس که اصلا هیچی رو به حسب ظاهر اون چه ازش نقل شده قبول نداره و اصلا اون نوع بیماری و در واقع چیزه اونه که گذاشتیم کنار، غیر از این ها چهار گروه داریم. هیچ کدوم از این چهار گروه موضوع فلسفه را انکار نمی کنن. چه کسی که خودش را قبول کنه وجود موجودی را قبول کرده. گروه دوم اونایی بودن که انسانهای دیگر هم قبول می کردن، بالاخره وجود موجوداتی را پذیرفته بودن. گروه سوم اونایی بودند که وجود موجودات غیر مادی را مثل خود انسان و ذات مقدس پروردگار را قبول می‌کردند، موجودات مادی را مورد شک قرار می‌دادند، بارکلی و منطبعش. باز اینا موجودی را قبول دارن و ماتریالیست ها که نهایتاً موجودات مادی را فقط قبول می‌کنند، همه وجود موضوع فلسفه را تصدیق می‌کنند و موجودی را پذیرفتن این چهار گروه غیر از گورگیاس. ولی خب بالاخره استدلالشون بر نفی بقیه موجودات غلطه با همون اشاراتی که شد. منتها به نظرم نمیدونم، حالا من عبارتاً تو که یادمه رسیدیم به از سوی دیگر به نظر خودم، بله؟ پر نرسیدیم به راز بداهت واقعیت عینی. من اول عرض کردم جانم، بله یه پاراگراف، اما یه پاراگراف هم بالاخره باید خونده بشه. پس ما این پنج قسم در مقابل این پنج قسم که انکار میکنن، میشه فرض دیگری را کرد که شک که در اینها داشته باشه، نه انکار، چون انکار یه حرف، شک یه حرف دیگه است. ایشون هم میفرماد بله، شک اگر با امکان ادعای نفی علم توأم نباشه، یعنی آدم اول راهیه، شک معمولیه، میگه من شک دارم برام استدلال کنید قانع میشم، میگه بسم الله بفرما وارد فلسفه بشو. اصلا رسالت فلسفه اولا همینه که آدم هایی که خلاصه شک کرد براشون استدلالی اقامه کنه که آقا موجود مجرد وجود داره، براشون استدلالی اقامه کنه که موجود مادی وجود داره، براشون استدلال اقامه کنه که محدوده کار خطا کجاست، یعنی بخشش معرفت شناسی است بخشش هستی شناسی، شک. اما انکار نمی کنه امکان حصول علم را، ما هم دعوتش میکنیم باش بحث میکنیم. اما اگر این شک با انکار حصول علم باشه، خب دیگه نمیشه باش بحث کرد، یعنی کسی است که منکر علمه، خب دیگه جای بحث نداره. ولی شک معمولی مقدس محترمه، یا کسی در واقع میگه من اینقدر واقعیت برام بدیهی، خودم برام بدیهیم، ما بقیه انسان ها برام مشکوکی، شروع میکنی باش بحث کردن. چرا خودت برای خودت بدی هستی؟ به خاطری که انعکاس علوم حضوریت، یعنی گزاره وجدانیته. به همون دلیل خیلی چیزهای دیگه هم باید برات بدیهی باشه، به دلیل بداهت خودت و خیلی چیزهای دیگه میشه خیلی چیزهای دیگه را هم برات اثبات کرد، مشکلش حل میکن. پس لذا فقط این نکته اضافه شد که ما یک بار انکار میکنیم، پنج گونه انکار داریم که غیر از گورگیاس اون چهار گونه فلسفه، موضوع فلسفه را قبول دارن، تو بقیه انکار کردن. یه بار شک داریم، اگر شک داریم شروع میکنیم باش بحث کردن، هیچ مشکلی هم باش نداریم، به شرط آن که این شک توأم با انکار امکان حصول علم نباشه، یعنی شک معمولی ابتدایی، دعوتش میکنیم باش هم بحث میکنیم. در پایان هم تو این قسمت اون نکته رو دوباره یادآوری کنیم که جلسه قبل گفتیم، حیث هستی شناسانه این بحث در فلسفه و حیث آقا معرفت شناسانه این بحث در معرفت شناسی، امکان حصول علم یا حاصل بودن علم بحث معرفت شناسیه، اثبات یا انکار یک موجود یا موجوداتی که برگرده به اثبات و انکار حلیات بسیطه بحث هستی شناسیه. حیثای اینا رو از هم جدا بکنید، این تیکر هم بخونیم تا بریم سراغ راز بداهت واقعیت عینی. بفرمایید.
هستی شناسی
همونجا تو درس دهم بود، هشتم بود، همینو بحث کردن که چرا کلیات معرفت شناسی رو مقدم کردن، گفتن ریشش هم به خاطر درگیری با فلسفه غربه، چون غربیان که اینجا در ابتدای راه به خاطر گیری که در معرفت شناسی دارن هیچگاه وارد بحث‌های عمیق هستی شناسی نمیشن. خب حالا نمیتونن به خاطر اینکه در واقع بیماری خیلی وقتا، نه به جهت اینکه منطقا میتونن، چون اصل واقعیت اینی حالا میگیم بدیهیه، الان به راز بداهتش میرسیم، میشه منطقا میشه وارد شد بعد حلش کرد. و خیلی وقتا فلسفه قبل به دلیلی که وارد مباحث عمیق هستی شناسی نمیشه تو معرفت شناسی ناکامه، دیدیم اونجا تو بحث‌های معرفت شناسی دیدیم اگر تجرد روح رو ثابت میکردن، اگر حقیقت علم رو به علم حضوری، یعنی میتونستن بگن مجرد یعنی حضور و علم حضوری رو از روی تجرد میشناختن، خیلی از مشکلاتشون حل میشه. بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سوی دیگر در برابر هر یک از فرض‌های فلسفانه فرض دیگری وجود دارد که به صورت شک در مطلق واقعیت یا در واقعیت‌های ما ظاهر می‌شود. این شک ها اگر توأم با ادعای نفی امکان علم باشد، یعنی اگر گوید علاوه بر این که خودش اظهار شک میکند ادعا داشته باشد که منطقاً هیچ کس نمیتواند علم پیدا کند، چنین ادعایی در واقع مربوط به شناسی میشود.
چرا؟ چون بحث امکان حصول معرفته. آیا معرفت حاصل است یا نیست؟ میتواند باشد یا نمیتواند باشد؟ پس حیث بحث شد حیث معرفت شناسی. دو،
پاسخان در جای خودش داده شده است. اما اگر اظهار شک با هم با نفی امکان علم نباشد، میتواند پاسخ خود را در مباحث هستی شناسی بیاورد.
چرا؟ چون میگه من قبول دارم که میشه علم به دست آورد. من مشکل معرفت شناسی ندارم، مشکلم در اثبات و انکار حلیات بسیط است. ما هم دعوتش میکنیم، براش استدلال میکنیم، میگیم به همین دلیل که برای خودت وجود قائلی و به حل بسیطه انا موجودون اعتقاد داری، ما ثابت برات میکنیم که موجودات متعددی دیگه هم وجود دارن که باید به اونها هم در واقع اعتقاد پیدا کنیم با همون استدلالات خاص هستی شناسانه. خب خب، پس این در واقع تحلیلی بود از گونه های انکار واقعیت در ابتدا و گونه های شک در واقعیت در انتها. ابتدایش گونه های انکار بود، انتهاش گونه های شک. شک چند جوره؟ دو جوره. تارتن با انکار علم امکان حصول علم، تارتن با قبول و شک معمولی. اونو دعوت میکنیم در هستی شناسی، میگیم آقا در خدمتیم، برات اثبات میکنیم حلیات بسیطه مختلفه را، روح رو ثابت میکنیم، خدا رو ثابت میکنیم، مجردات رو ثابت میکنیم، موجودات مادی رو برات ثابت میکنیم. حیث بحث معرفت شناسی نیست. خب از گونه های انکار و گونه های شک در واقعیت که بگذریم، باقی میماند بحث بسیار مهمه، راز بداهت واقعیت عینی. باز راز بداهت واقعیت عینی تکراریه، حیث تکراری بودنش هم جلسه قبل گفتیم. چیه حیث تکراری بودنش؟ دوباره همین چیزایی که الان میخوام بگم شما قبلا تو معرفت شناسی خوندید، اما اونجا از جهت امکان حصول علم و معرفت، امکان این که می‌خواستیم بگیم آقا وجود علم بدیهیه، نمیشه انکارش کرد، انطباق علم با معلوم هم بدیهیه، ارزش معلومات بدیهیه، باید به بدیهی برگرده. اونجا از این جهت بررسی کردیم مسئله را، الان می‌خوایم برگردیم سراغ آقا بعد هستی شناسی، بگیم آقا واقعیت عینی حلیات بسیطه‌ای که ما درباره اصل واقعیت داریم بدیهیه. دوباره اون سیر رو مهم تایی کنیم، مخواهم بگیم آقا بدیهی بودن در غرب و شرق درست تبیین نتونسته بشه، چون آخرش برگشته به چی؟ بفرما. برگشته به این که خیلی ها مسئله رو فطری دونستن. اصل بحث اینجا، خیلی ها آمدن گفتن واقعیت عینی چرا بدیه؟ چون فطریه در غرب و شرق. اصل واقعیت رو میگیم، گونه های خاص واقعیت فعلا محل دعوای ما نیست، مادی و مجردش برا بعد. خیلی ها گفتن فطریه، جوابشو بدید تو معرفت شناسی جواب دادید. باید ببینید فطری یعنی چی. آیا اگر یه چیزی فطری بود حتما مطابق با واقع؟ این کافی نیست. اگر یک کسی بیاد بگه آقا تصدیق به واقعیت عینی جزء بدیهیات اولیه است، میگیم بازم نمیشه. چرا؟ چون بدیهی اولی اگر در ظرف قضایای حقیقیه، اونجا دیگه حالا من دیگه اصطلاحی صحبت کنم با عنایت به اطلاعاتی که شما تو معرفت شناسی پیدا کردید، اگر در ظرف قضیه حقیقی بیان بشه، قضیه حقیقی در قوه قضیه شرطیه است، دلالت بر ثبوت موضوعش نداره. اگر من گفتم انسان انسان است، از توش در نمیاد که انسان وجود داره. اگر گفتم کل از جز بزرگتر است، از توش در نمیاد که من کلی دارم یا جزئی دارم. میگم اگر کلی داشتم از جز بزرگتره. اگر جزئی و کلی داشتم، جز از کل کوچکتره. بدیهیات اولیه اینطوری بودن. بدیهیات اولیه تصدیقاتی بودن که شما صرف تصور موضوع و محمول برای تصدیق کافی بود. صرف تصور موضوع و محمول برای تصدیق کافیه، از توش در میاد که حتما موضوع و محمولی دارم. نخیر، از خود این در نمیاد. پس من نمیتوانم اعتقاد به واقعیت عینی را بفرمایید به فطرت برگردونم، بگم تصدیق به اینکه یه واقعیتی از فطریه. همون اشکالات بیاید یقه منو بگیرید. فطریه یعنی چی؟ یعنی خدا منو اینطوری خلق کرده که این تصدیق رو داشته باشم. خب از کجا معلوم که این تصدیق مطابق با واقع؟ من میتونم اینو برگردونم به مسئله بدیهیه اولیه، چون بدیهیه اولیه در حد گزاره‌ای است که بهش میگیم حقیقی. قضایای حقیقیه در قوه گزاره شرطیه. یه تعبیر قشنگ منطقی تر هم دارن ایشون، میگن ضرورت اینجا ضرورت ذاتیه نه ضرورت ازلی. اینم تو منطق خوندی، ضرورت ذاتی در موجهات خوندی. وقتی میگفتیم انسان حیوان ناطق است به ضرورت، این ضرورت ضرورت ذاتیه. ضرورت ذاتی یعنی ذاتی بودن محمول از برای موضوع اگر موضوع باشه، برخلاف ضرورت ازلی که موضوع قضایایی است که موضوعش ذات واجب الوجوده، که متاسفانه باز اینا رو متکلمین متوجه نیستن. فکر میکنن اگر منطقی قائل به ضرورت ذاتی شد، در واقع خراب میشه اعتقاد به خدا. ضرورت ذاتی یعنی در ظرف وجود موضوع این محمول ضروریه، در فرض وجودش. اما ضرورت ازلی مال جاییست که موضوع قضیه ذات و واجب الوجودیست که دیگه نمیشه فرض عدمشو کرد. پس من میخوام بگم آقا بدیهیات اولیه ضرورت ذاتیه دارن، یعنی در ظرف وجود موضوع ضروریه. یا قضیه حقیقیه در قوه قضیه شرطیه است، هر دوتا یه تعبیره. یعنی مشروط به وجود موضوع محمول میاد، تصدیق میکنم کل از جز بزرگتر است. اگر کلی بود از جز بزرگتره. انسان حیوان ناطق است به ضرورت، بله حیوان اگه انسانی بود حیوانیت و نطق برای ضرورت داره. اما اگر بودم الله تبارک و تعالی موجودون به ضرورت، این ضرورت ازلیه، با فرض اینکه ثابت کنم واجب الوجود وجود داره ها، چون واجب الوجود دیگه فرض عدم توش نیست. صدق قضیه حتی مشروط به فرض وجود موضوع نیست، چون موضوع ضرورت ذاتی نداره، جهت ضرورت ضرورت ازلیه. خلاصه میخواییم بگیم آقا بدیهیات اولیه متعارفی که ما در اختیار داریم، ضرورتشون ضرورت ذاتی، ارزش منطقیشون در حد قضایای حقیقی است، و لذا از توش در نمیاد که من موضوعی دارم. نه دیگه، فرض در حد فرض محاله. خب فرض محال، فرض عدم برای انسان محال نیست. اینجا که داریم میگیم تو صدق واقعی داریم بحث میکنیم، در ممکنات ذاتن قابل عدمه، نه از باب فرض محال. فرض محال که تناقضم فرض محالش میشه کرد. خدمت مبارک شما عارضم که پس نتیجه میگیریم که ما تصدیق به واقعیت خارجی را نه از نوع فطریات با اون تعابیر، نه از نوع بدیهیات اولیه که که در قوه قضایای حقیقی هستن و مشروط به وجود موضوعن و به اصطلاح ضرورت اونها ضرورت ذاتیه نه ضرورت ازلی میتونیم تصویر کنیم، مشکلمون حل میکنیم. پس چه کنیم که مشکل حل بشه؟ بخونیم اینا را تا انشالله حل کنیم مسئله را. بفرمایید.
راز بداهت واقعیت علم، چنانکه در آغاز این درس اشاره کردیم، انکار مطلق واقعیت و این سنگاری زمان سخن نیست که آنی آن با همه و به این فرصابه بر زمان بیاند. همان گونه که انکار مطلق علم و اظهار شک در همه چیز حتی در وجود خود شک و شک کننده چنین است. به فرض و به فرض اینکه کسی چنین انکاری کند، نمیتوان او را با استدلال منطقی محکوم کرد، بلکه باید به او پاسخ عملی داد. از سوی دیگر وجود همه واقعیت‌های خاص هم قدیمی نیست و اثبات بسیاری از دلایل نیاز به دلیل قرآن دارد و چنان که اشاره شد، یکی از بزرگترین مظاهر فلسفه اثبات انواع واقعیت‌های خاص است.
البته این پرانتز بود، واقعیت خاص محل دعوای ما فعلا نبود، بحث ما سر بداهت اصل واقعیت بود. حالا گونه های خاص واقعیت بعداً باید برهان براشون بیاریم. اون پرانتزی است به خاطر تنویر ذهن که متوجه باشیم که محل نزاع و دعوای ما، بفرما، اصل واقعیت نه گونه های خاص. انشالله الان میرسیم اصل واقعیت رو درست کنیم، حالا انشالله گونه هاشو که رسیدیم ببینیم الان میرسیم. خب اصل واقعیت ها، خب
ممکن است پاسخ داده شود که تصدیق به وجود واقعیت ذهنی به طور اجمال و سردسته و تصدیق به واقعیت مادی به طور متعین
ما درباره واقعیت مادی فعلا بحثی نکردیم تا انشاءالله تو فصل خودش. خب
شاهد آن وجود چنین احتمالهایی در همه انسان هاست، چنانکه رفتار عملی ایشان نیز آن را تایید میکنند و بدین ترتیب چهار گونه از گونه های انکار واقعیت غیر از گونه پنجم انکار میشه.
گونه پنجم چی بود؟ ماتریالیست. نمیخواست فقط زیر بار اصل واقعیت غیر مادی نمیرفت، چون ماتریالیست میخواست بگه من فقط واقعیت و واقعیت مادی میدونم، اون خود دیگه دلیل خاص باید بیاریم برای اثبات واقعیت غیر مادی، لذا ابطال اون دلیل خاص میخواد. چرا؟ چون سر گونه خاص داریم بحث میکنیم. ولی چرا حرف بارکلی رد میشه؟ چون بالاخره میخواد، این آقا میخواد بگه هم اصل واقعیت فطریه هم مادی فطریه. بالاخره ما دست دراز میکنیم آب میخوریم، دست دراز میکنیم نون میخوریم، دست دراز میکنیم یه پتوی رو خودمون میکشیم، لباسی به تن میکنیم، با ماده در ارتباط عملیم. پس فطری بودن اصل واقعیت یک طرف و فطری بودن واقعیت مادی یه طرف ثابت میکند که چهار گونهش باطله. اما کسی نمیگه غیر مادیش فطریه، یعنی این که مثلا اعتقاد به خداوند و فرشته ها نخیر، اون وقت برهان بیاریم برای رد حرف بفرما ماتریالیست ها. ولی این سخن
از ارزش منطقه کافی برخوردار نیست، زیرا همان گونه که در درس اقدام آن روزمان گفته شد، چنین مطلبی نمیتواند صحت این اعتبار را تضمین کند و جای این سوال واقع میماند که از کجا اگر عقل ما طور دیگری آفریده شده بود به گونه دیگری درک میکرد. افزون بر این، استناد به نظر و رفتار انسانان در واقع استدلال به استقناع ناقص است که ارزش منطقی 100% ندارد. ممکن است گفته شود که این تصدیقات از بدیهیات اولیه است که صرف تصور موضوع محمول و محمول آنها برای تصدیق کفایت میکند، ولی این ادعا هم نادرست است، زیرا اگر قضیه را به صورت حمل اولی فرض کنیم روشن است که مفاد آن چیزی جز وحدت مفهومی موضوع و محمول نخواهد بود. و اگر آن را به صورت هم شایع فرض کنیم و موضوع آن را ناظر به مصادیق خارجی بگیریم و به اصطلاح منطقی از قبیل ضروریات ذاتی به حساب آوریم، صرف چنین مظاهری مشروط به وجود خارجی موضوع است. در صورتی که منظور این است که وجود خارجی آن با همین قضیه اثبات شود.
به عبارت دیگه در حمل شایع در فرض وجود موضوع محمول میاد، چون میخوام زاره مصداق صحبت کنم، همین که الان میگیم حقیقی است، پس خود این نمیتونه اثبات وجود خارجی بکنه، چون اون داره میگه من میگم اگر موضوع بود محمول برای صادق تو خارجم، الان من میخوام اثبات وجود خارجی کنم. وقتی یه قضیه داره میگه اگر در خارج این طور بود محمول ثابته، به درد من نمیخوره، لویه. بفرمایید. قاعده فرعیه باز فرع وجود خارجیه دیگه. من الان دارم حلیه بسیطه رو اثبات میکنم، هنوز در واقع وجود موضوع ندارم تا فرعیه رو براش درست کنم. در فلسفه انشاءالله میخونید، حالا میرسیم که قاعده فرعیه آیا در حلیات بسیطه پیاده میشه یا نمیشه. فلاسفه میگن قاعده فرعیه مختص حلیات مرکبه است که ثبوت شیئن لشیئن. حالا ما تو ثبوت شیئنش گیریم آجا، ثبوت شیئن را نه به شکل حمل اولی میتونیم تصویر کنیم، نه به شکل بفرمایید حمل شایعی که ارزشش در ظرف ثبوت موضوعه، نمیتونیم گیریم. قضیه حقیقی است. بله؟
و در این دست هم قضایای حقیقی در حکم قضایای شخصی هم و مصداق آنها این است که هرگاه مصداق موضوع در خارج تحقیقیات محمول وضعیه برای آن ثابت خواهد بود. مثلا قضیه بدیهی معروف معروفه هر کلی از جزء خودش بزرگتر است، نمیتواند وجود کل و جزء را در خارج اثبات کنند، بلکه معنایش این است که هرگاه کلی در خارج تحقیقیات از جزء خودش بزرگتر خواهد بود.
اگر توی اون قضیه هم این کلی را اینطوری که پایین نوشته بود مینوشت بهتر بودا. چرا؟ چون قضیه معروف درباره کلی و جزئی نیست، درباره کل و جزئه. این کلی که تو قضیه آمده املاش باید همینطوری باشه، کلی یعنی یاشو جدا کنید که کل مورد نظرام، حواستون باشه، چون کلی جزئه جزئیه، چون جزئی میشه کل، کلی میشه جزئش. در جای خودش بحث منطقیشو کردن براتون دیگه. کلی وقتی در مقابل جزئی قرار میگیره خود کلی میشه جزء. حالا انشالله میرسیم. کلی همیشه جزء جزئیه، چون جزئی کلشه. بله همینطوره، برعکسه. در واقع کلی مثل انسان جزء جناب زیده، حالا تو بحثای بعدی میرسیم. کلی مثل حیوان جزء انسانه، بله، ولی نسبت جزء و کل رو که چیز کنید، و لذا بر همین اساسه که بعضی خواستن قسم رابع وضع رو درست کنن، مثل مرحوم آقای حائری و حضرت امام شاگرد بزرگوارشون، وضع عام بود، وضع خاص موضوع له عام رو اینطوری خواستن درست کنن در قسم چهارم در علم و اصول جان. بله تو خود واقعه تحقق خارجی، در تحقق خارجی همیشه کلی جزء است از برای جزئی. لذا وقتی تعبیر به کار میرید حواستون رو باید دقیقا بدید که کل و جزء حیثش با کلی و خیلی فرق داره، بلکه برعکس میشه که همیشه کلی جزء است و جزئی کل است. حالا برسید تا ببینیم جا؟ نه هیچ کس نیست که قبول نه، ولی به لوازمش خیلی ها ملتزم نیستن، خودشو باید حواسشون رو بهش بدن، باید به لوازمش منتظر باشن. یکی از لوازم مهمش اثبات قسم رابعه، مثلا برای ماهی مزفر به این ملتزمه، اما به لازمش ملتزم نیست. قسم رابع چی بود؟ در اقسام وز وز خاص موضوع له عام. خب چون بر اساس این حرف موقع وز خاص یعنی جزئی، جزئی نه کله، نمیتونه بدون کلی تعقل بشه، چون کلی جزئشه. برای همین موقع مرآتیتش درست میشه، البته به یه شکل خاصی. بله ذهنتون رو دوباره برگردونم اینجا. دعوا سر این شد که اگر کسی گفت کل از جز بزرگتر است، این نه اثبات نمی کنه که در خارج ما کل و جز داریم، لویه. اگر کلی باشد از جزش بزرگتره، اگر جزئی باشد از کلش کوچکتره. خب اجازه بدید. خب پس حالا نتیجه، اگر ما بداهت واقعیت عینی را نتونستیم به فطرت برگردونیم با اون اشکالاتی که داشت، نتونستیم تصدیقش را از نوع بدیهیات اولیه بگیریم، چون بدیهیات اولیه عرض شد از توش ثبوت خارجی موضوع در نمیاد، نه تو حمله اولی نه تو حمله شایی. پس چه کار کنیم که راز بداهت واقعیت عینی درست بشه؟ فرماد وجدانیات. وجدانیات در واقع راز بداهت واقعیت عینیه که تو معرفت شناسی ماشون استفاده کردیم، گفتیم در واقع اونایی که بداهتشون به معنای دقیق درست میشه و هیچ گونه شک و شبهه‌ای درشون راه پیدا نمیکنه وجدانیاتن. وجدانیات در واقع فعل جمله ثابت میکنن که ما یه واقعیتی داریم، چون گفتیم اونجا دیگه بین العالم ول معلوم واسطه‌ای در کار نیست، لذا ما راز بداهت واقعیت عینی رو از طریق وجدانیات درست میکنیم. بازم تذکر میدم حیث این بحث و حیث بحث معرفت شناسی جدا بشه، یه جا از همین برای بحث معرفت شناسی استفاده کردیم، اینجا داریم برای بحث هستی شناسی. منتها این وجدانیات یه فعل جمله ای رو از واقعیت عینی برای ما درست میکنه. اگر این قضیه بخواد موارد مختلف پیدا بکنه، این موارد مختلف نیاز به تحلیل دارن و استدلال میخوان، که حالا این استدلال در باره واقعیت های مادی یک استدلال ارتکازی است. عیبی نداره که به این استدلال ارتکازی بگیم فطری، یعنی میخوام اصطلاح علما رو هم تصحیح کنیم، بگیم اونایی که تعبیر به فطرت کرده شاید منظورشون از فطرت همون فطریاتی است که قضایا قیاساتها معهاست. اما این قضایا قیاساتها معها برمیگرده به این که در موارد مختلف دیگه ها، این اگر بخواد بالجمله بشه، اگه بخواد واقعیت مادی رو بگیره، این قضایا قیاساتها معها برمیگرده به این که ما بپذیریم خداوند متعال این توانایی رو به ما داده که در ابتدا که قوت ذهنی و عقلی نداریم یه چیزایی رو ارتکازن بپذیریم و باشون کار کنیم، بعد که قوت عقلی پیدا میکنیم وجه برهانی اونها رو بتونیم بیان کنیم. یعنی ایشون فطرتی که بکنه به این تعبیر دقیقه ها. چرا؟ الان میخونیم جلسه تو بحث معرفت شناسی هم ارجاع دادیم به برهان عقلی دیگه. نه نشد دیگه، گفتیم در ما واقع. چرا دیگه؟ گفتیم ما یه حسیات داریم یه مجربات داریم، حسیات یه برهان دارن، مجربات دوتا برهان. حالا میخونیم شو الان میخوام بخونم همون نسیه رو میخوام الان نقدش کنیم. اونجا خون نسیتن گفتیم بله فیلسوفان بزرگی مثل بو علی سینا و علامه طباطبایی و ملا صدرا قائلن که حسیات ما هم مبتنیه بر برهانه. منطقه الان اینو توضیح میخوان بدن که این برهان اولش که آدم کودکه که چنین قوتی و قدرتی بر ارائه برهان نداره، اینو به شکل یک قضیه ارتکازی درباره موجودات مادی میپذیره، بعد که ذهن قوت پیدا کرد شروع میکنه استدلال کردن. جانم که حالا یا کودکی؟ کودکی که تواناییش نداریم که بپذیریم یا نپذیریم. الان که میخوایم شک کنیم براتون برهان میاریم، همینو میخوایم بگیم. ببین در کودکی ما ذهن قوی نداریم که شک کنیم، چون بحث شک و شبهه و سواله. الان که الحمدلله الان ما قیل که یه ذهنی داریم و یک استدلالی میتونیم بکنیم، لوی الان ما قیل در مورد خودم و خلاصه میخوام استدلال کنم، استدلال براتون اقامه میکنیم که بالاخره دلیل داره. در کودکی نه، در کودکی بالاخره این مورد حاجت نبوده و خداوند این توانایی رو به ما داده که با همون فهم ارتکازیمون با واقعیت بدیهی عالم ماده ارتباط برقرار کنیم و الان میمیریم. یعنی کودک دست دراز میکنه پستان مادر رو میگیره شیر میخوره، گریه میکنه، فریاد میزنه که اعلام بکنه. اینا همه این رفتارها دلالت میکنه بر اینکه یه توانایی ارتکازی داشته، اون موقع ذهن نداشته، قوت استدلال و تحلیل و برهان و اینا نداشته. الان که نه، مفاهیم داره، استدلال داره، شک میکنه، جهت او برهان رو الان براتون میگیم. یه ذره اولش رو بخونیم تا انشاءالله عرض کنیم. بله قهریه، خدا داده، خدا داد، خدا دادی در کودک برای رفع و رجوع بفرمایید حوائجش. ذهنم نداره ها، هنوز قوت ذهنی و اشراف بر اطلاعات و معلومات نداره که استدلال کنه، شک کنه، بگه خب علم حصولی واسطه داره، واسطهش چطوره، حالا ممکنه خطا داشته باشه، وقتی تو یکی خطا داشت تو شروع کنه اشکال کردن. تا حالا برسیم به استدلالش. برای الان دیگه، خب الان جواب میدیم. چشم، الان استدلالش جواب میدیم. بله خب عرض کردم، یعنی شک شبه شکرایانه دیگه، تمام شبه شکرایان مال همین یه جمله است دیگه. این الان درست میکنیم براتون، منتها این مال الان ها، نه مال کودکی. کودکی اون گرایش فطری و در واقع ارتباط عملی با واقع خارجیه. بفرمایید بخونیم ببینیم. حقیقت این است که
بداخت واقعیت محبوس در مورد انسانیات تعاملی که با علم حضوری خطا
علم حضوری خطا ناپذیر
شکل میگیرد و سپس با ارتضاع مفهوم موجود و واقعیت از موضوعات آن را به صورت قضیه محمله که دلالت بر اصل واقعیت دارد در میآید و بدین ترتیب اصل واقعیت عینی به طور اجمال و سربسته به صورت یک قضیه بدیهی نمودار میگردد.
خب پس این اصل واقعیت عینی، پس ما رازه. ببین الان ما در واقع مثل اون بحث های معرفت شناسی، یادتون تو بحث های معرفت شناسی یه جواب نقضی دادن، یه جواب حلی. جواب نقضیش این بود که کسی نمیتونه انکار واقعیت، انکار امکان علم کنه. جواب حلیش این بود که بالاخره ما به خودمون علم حضوری داریم و کسی هم نمیتونه شک ما رو دلیل خودمون قرار بده، خودمون دلیل خودمونیم. این حلش بود. تو واقعیت عینی، اصل واقعیت عینی اینه که کسی نمیتونه انکار کنه، چون حداقل انکارشو قبول داره، خود انکار کنندهشو قبول داره. این نقضی. حلش به این است که بفرما علم حضوری داره به خودش و علم حضوری داره به شکش و علم حضوری داره به انکارش و علم حضوری داره به خیلی از حالاتش. لذا اصل واقعیت عینی مسلم فی الجمله. گیر ما حالا میره تو کدوم واقعیت؟ واقعیت مادی، که حالا میخوام اینو درست کنیم. دوستان تو معرفت شناسی گفتیم تو ماده هم مشکل پیدا بکنیم به جایی بر نمیخورم. الان هم گفتیم، اونجا هم گفتیم، گفتیم ما برایمون برای حل مسئله مون چی لازمه؟ بگو. برهان عقلی، بدیهیه اولیه، اصل واقعیت عینی، که من بر اساس همین اصل واقعیت عینی وجود نفسم رو اثبات میکنم، وجود خدا و فرشته و قیامت و همین چیزام درست میکنم. حالا اگه تو واقعیت مادی و مقداری حدودش هم گیر کردم به جایی بر، دوباره امروز اینو تذکر دادن ها که انکار واقعیت عینی به جای بر نمیخوره، چون واقعیت عینی ممکن الوجود واجب بر وجود نیست، حتما باید یه اراده ای وجود داشته باشه که موجودش کنه. اما الان درستش میکنیم براتون. منظورم اینه که حواستون باشه، فلسفه اولا چه در معرفت شناسیش، چه در هستی شناسیش، محتاج اثبات واقعیت مادی به شکل خاص نیست ابدا. کجا؟ فلسفه آقا، فلسفه نه، با فلسفه اولا داریم الان بحث میکنیم. حالا حتی حل میکنیم براتون، ولی میخوام یاداوریتون بکنم که حدود سیر منطقی بحث رو گم نکنید. حالا بخونیم یه تیکه. منشأ اعتقاد به واقعیت مادی، منشأ
اعتقاد
به
واقعیت مادی نتیجه
ای
از بحث گذشته به دست آمده بود که منشأ اعتقاد به اصل واقعیت علمی همان علم حضور به واقعیت های رضوانی است و بنابراین نمیتوان انتصال واقعیت ها و از جمله واقعیت های مادی را بر اینی به انسان آورد، زیرا همان گونه که در درس ایزدهم گفته شد آنچه را واقعا میتوان بر اینی و مستقل از مضمون استدلالی دانست رضانیات و بدیهیات اولیه است و
اونجا گفتیم واقعیت های مادی در قالب چند قضیه بیان میشن؟ دو قضیه، یک حسیات، دو حسیات. چند تا برهان میخوان؟ مجربات چند تا برهان میخوان؟ دو تا برهان. حالا برهان حسیات رو بیاریم فعلا براتون، بریم جلو فعلا. خب
این سوال مطرح میشود که منبع اعتقاد جزئی به وجود واقعیت های مادی چیست و چگونه است که هر انسانی خود به خود وجود آن را میپذیرد و رفتار همه انسان ها بر همین اساس استوار است؟ پاسخ این سوال این است که اعتقاد انسان به واقعیت، به واقعیت مادی از یک استدلال اعتقادی و نیمه‌آگاهانه سرچشمه میگیرد و در واقع از فضایای غریب به وضاحت است که گاهی به نام فطریات نیز نامیده میشود. توضیح آن که در بسیاری از موارد عقل انسان بر اساس آزمایش‌هایی که به دست آورده با سرعت و تقریباً به صورت خودکار نتیجه‌هایی می‌گیرد بدون آنکه این سیر و استنتاج انعکاس روشنی در ذهن بیابد، و مخصوصاً در دوران کودکی که هنوز خودآگاهی انسان رشد نیافته این سیر ذهنی توأم با ابهام بیشتری است و به ناآگاهی نزدیک‌تر می‌باشد. و از این روی چنین پنداشته می شود که
علم به نتیجه بردن بدونه بهتر، علم به نتیجه بدونه
بعضی رو چنین پنداشته می شود که علم به نتیجه بدونه سیر فکری از مقدمات حاضر شده و به دیگر سخن خودبخودی و فکری است، ولی هر قد خودآگاهی انسان روش آورد و از فعالیت های در اون زندگی خودش بیشتر آگاه گردد از ادغام آن کاسته می شود و تدریجاً به صورت استدلال منطقی آگاهانه ظاهر می شود. قضایایی را که منطقی به نام فطریات نامگذاری کردهاند و آنها را به این صورت تعریف نمودهاند قضایایی که توأم با قیاس هستند، القضایا التی قیاس آنها معهود یا حد وسط آنها همیشه در ذهن حاضر است، در واقع از قبیل همین قضایای اعتقادی هستند که استدلال برای آنها با سرعت و نیمه‌آگاهانه انجام می‌گیرد.
اجازه بدید. پس آقا تا اینجا عنایت بفرمایید. به یک معنا تعبیر فلاسفه اسلامی رو تصحیح کردیم. حالا استدلالش رو بگیم. فعلا اونا گفتن تصدیق به واقعیت مادی فطریه. جواب یا اصلا به اصل واقعیت، چون اون موقع که گفتیم فطریه به این معنا که ما اون موقع در کودکی حتی تفکیک بین علم حضوری علم حصولی، تفکیک به این که عالم و معلوم واسطه‌ای بینشون نیست لذا شکی وجود، این حرفا که نبوده. ما در واقع همه این اتفاقات برامون کی افتاده؟ وقتی صاحب ذهن شدیم. ایشالا در بحث‌های عمیق‌تر معرفت شناسی می‌بینید که ذهن در واقع سیر علوم حصولی نزد نفسه. ما وقتی ذهن پیدا می‌کنیم، ادراکاتی پیدا می‌کنیم، دوچار این سوالات می‌شیم که خب این ادراکات یه واسطه داره، صورت ادراکی واسطه است. حالا این واسطه چطور ممکنه به قول شما بعضی وقتا خطا درش دارم؟ بعد متوجه خطا که میشم میگم خب حالا که این واسطه صورت ادراکی واسطه از خطا دارم، فتارتن ینطبق تارتن لا ینطبق، اشکال برام پیش میاد. اینا مال الان. اون موقع که اینا میگفتن فطریه، تصدیق به اصل واقعیت فطریه. فطرت رو حالا میخوام براشون راه پیدا کردیم، گفتیم فطریه یعنی این، یعنی اون موقع یک استدلال نیمه آگاهانه ارتکازی پشت قضیه بود که من توجه به اون نداشتم، چون ذهن نداشتم متوجه آمادگی التفات تفصیلی به این حالت ارتکازی در من وجود نداشت. بعد که ذهن پیدا کردم متوجه شدم که نه، یه دلیلی داره، بدیهی نیست، بدیهی نیست، اما قضا یا قیاساتها معها، حد وسطش با خودشه. حد وسطش چطور با خودشه؟ حد وسطش اینطوری با خودشه که وقتی در من یه پدیده ادراکی اتفاق میفته، مثلا دستم میسوزه، اگر دست من در اثر مثلا سوزش، دست من در اثر تماس با یه با حالتی براش میدم نام سوختن، حالت سوختن، خود اون حالت سوزش بر من ادراکش بالبداهه هست، یعنی اون حالت در من به عنوان یه حالت که بین العالم بفرمایید و معلوم واسطه ای وجود برای من قابل ادراکه، میگم به حضوری. حالا اضافه میکنم به این حالت قانون علیتی را که قبلا در معرفت شناسی خوندم که آقا هر معلولی محتاج به علته، اینم خب پیش منه، میگم خب این سوزش نبود، اومد، به وجود اومد، پس علت داره. ای تا اینجاش همش علتش من نیستم، چون من نمیخواستم دستم بسوزه، پس یه واقعیتی بیرون منه. ببینشن یه استدلال ارتکازی که نشون میده غیر از من و حالت من بر اساس قانون علیت یه واقعیتی بیرون از منم بوده. برای ذهن عادی همین مساوی ماده است. فیلسوف میگه بازم ممکنه کسی بگه خب یه مجردی این کار کرده، از کجا معلوم که حتما اون واقعیتی که قبول من یه حالت ادراکی بر نبود به وجود آمد، من علتم داره، چون قانون علیت هم در اون فضای مباحث خودم درست کردم، علتش هم من نیستم، همه بلبداهه، پس یه علتی از بیرون داره، اما از کجا معلوم این علت بیرونی حتما عالمه؟ جا تموم بکنم بعد در خدمت شما باشم. از کجا معلوم که این علت حتما علت بفرما مادیه؟ اینجا فلسفه میگه راست میگه، شما باید یک اطلاعات مفصلی درباره عالم ماده پیدا بکنی که مثلا حوادثی که تو عالم ماده میخوان واقع بشن تأثیر و تأثیراتش بر اساس وضع و محاذات اینا، ان شاء الله بعدا داخل فلسفه میخونید، تو عالم ماده لویا، یعنی موجود مادی که ضعف مرتبه وجودی داره، وقتی میخواد اثر کنه باید توی فضای خاصی در حالت خاصی در جهت خاصی اثر کنه. حالا این سوزش یه سوزش خاصه با حالت خاص با جایگاه خاص، نتیجه میگیره بر اساس اون استدلالای دیگه که عامل مؤثر در سوزش خاص در حالت خاص در جای خاص یک عامل بفرمایید مجرد نیست، با حد وسط آگاهانه اکتفا کرد که آقا این بریدن دست من درد حاصل در اون زمان و مکان خاص، اون حالت خاص به وجود آمد، بله بود، علتی داشت، علتش من نبودم، علتش بیرونه، دستشو دراز میکنه یا دستشو میکشه که دیگه اون درد ادامه بفرما پیدا نکنه، یا اون لذت خاص حاصل از شیر خوردن حالتی بود، دستشو دراز میکنه پستان مادر رو میگیره شیر میمکه. این حالتهای ارتکازی و نیمه آگاهانه ابتدا وجود داره و این توانایی رو دست آفرینش به اون کودک که فعلا ذهن نداره، شک نداره، استدلال نداره، برهان نداره داده تا رفع و رجوع کنه و بعد که ذهن قوی میشه باید برهان عقلی براش اقامه کنیم، که این برهان عقلی ان شاء الله در کتابای فلسفی مفصل میخونیم، از به اصطلاح ملازمات عامه است که در واقع در جای خودش در ذیل ان شاء الله مباحث ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها مفصل با یه شاکله قوی تری براتون ارائه خواهد شد. ولی القصه ما اصل واقعیت رو از نوع گزاره‌های وجدانی می‌دانیم. بفرمایید واقعیت مادی را از باب قضا یا قیاساتها معها می‌دانیم. اگر کسی این روال رو بخواد با استاد تهی کنه فقط یه نکته درش میمونه، حالا خوندید اون نکته رو خدمتون عرض میکنم.
تأثیر و بالم تجربه رو چطوری رد کردیم؟
نه که رد کردیم، خواستیم بگیم تجرد مستقیم نمیتونه تو حادثه خاص اثر بذاره. حادثه خاص در جای خاص و محل خاص محتاج ماده و مکان خاصه. ببین یه علت وقتی تو یه جای مثلا آفتاب اینو گرم کرد اینو گرم نکرد، اون مادیه، چون اینو میتونه گرم کنه. اینا تو فلسفه بعدن میخونید، چون در محاذاتش قرار گرفت بهش تابید گرمش کرد. پس تا وضع و محاذات نبود عامل مادی اثر نکرد، اما موجود مجرد که ماده نداره وضع و محاذات نداره اثر خاص در شرایط خاص ازش عمل نمیاد. اینا حالا بخونی؟
از مجردات چی تفصیل دارم؟
جا؟ مجردات
ماده چی تفصیل دارم؟
در طولشن عالم ماده به وجودش قائمه به وجود مجرده، ولذا موجود مجرد در طول عالم ماده است نه در عرض عالم ماده.
یعنی همین که ایجاد شد دیون قوانین تاثیر داشت خود مواد
هم بله ایجاد شد. حالا ان شاء الله روی ایجاد شد بعدن یکم دقیق که میشیم. ایجاد شد خیلی بار داره ها، یعنی استقلال وجودیشو از دست میده چون معلوله. حالا ایجاد شد تو ذهن دوستانی که هنوز وارد اعماق فلسفه نشدن یه معنا داره، بعد که ان شاء الله دقیق تر شد معناش خیلی دقیق تر میشه. نه ثابت نمیشه که علتش مجرده، محال علتش مجرد باشه. پس علتش مادیه دیگه. نه اینو درست کن زین، الان پاوی توضیحی که داریم حواست رو به، یعنی مجرده نمیتونه اینجا باشه، دست منو بسوزونه.
نه مادیه.
مادیه
بالجمله
است. ما میخواییم بالجمله شد خب بله خب حالا ما داریم اصل نه نه نشد 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 ما الان داریم میگیم که ما غیر از خودمون و مدرکات وجدانیمون یه واقعیتی خارج از خودمون مادی داریم، میگیم داریم. بعد حالا این واقعیت مادی انهایی داره، حلیات و هر کدوم باید در جای خودی ثابت کنیم. بله حالا انشالله عجله نکنیم میرسیم. جواهری داریم، اعراضی داریم، اعراض تسعن جواهر سر جاش همه رو ثابت کنیم. الان داریم بله خب اینا به چرا الان به چه درد اول فلسفه میخوره؟ اینا کجای کار الان؟ الان ما اینو نیاز نداریم. ما گفتیم در اصل موجود یه اصل واقعیت داریم، یه اصل واقعیت مادی. ما الان هم اصل واقعیت رو ثابت کردیم هم اصل بگو واقعیت مادی. اما این واقعیت مادی جوهر یا عرضه؟ با تعریفش کنیم. عرضه کمه یا کیفه؟ کیفش چند جوره؟ باید یکی یکی تعریف کنیم، دلیل بیاریم، برهان بیاریم، همه رو درست میکنیم. بعدا خطا رو هم قبول داریم که بعضیش خلاف واقع در میاد سر جاش، اما فعلا داریم چی رو درست میکنیم تو اول فلسفه؟ اصل واقعیت یک، اصل واقعیت مادی دو. لذا ثابت کردیم هم واقعیتی داریم هم واقعیت بفرما مادی، یعنی واقعیت خارج از خودمون داریم. بفرمایید. پس آقا اون نسیه در اومد دیگه. نسیهمون چی بود؟ ما برهانی اونجا داشتیم که آقا ما برای اثبات حسیات برهان میخوام، اینم برهانش. بفرمایید.
واقعیت مادی هم در نامه است، همین استنتاجات ارتباطی
حاصل می شود که مخصوصا در دوران کودکی از مرتبه آگاهی دورتر است و امکانی که بخواهد آن را به صورت استدلال طریق منطقی بیان کنیم به این شکل در می آید. این پدیده ادراکی مثلا سوزش دست امکان تماس با آتش معلول علت است و علت آن یا خود نفس است یا چیزی خارج از آن، اما من خودم آن را به وجود نیاوردم.
دوستان در واقع ایشون چند تا مقدمه را حذف کردن دیگه. یک، این پدیده ادراکی وجود دارد، درسته؟ دو، هر موجودی که در واقع نبوده و به وجود آمده محتاج علتی است. فرض اینه که اینا رو تهی کردیم تو معرفت شناسی. این پدیده ادراکی وجود دارد، الان معلومه به علم حضوریه. من دیگه همه رو گفتم که خوب ذهناتون مرتب بشه. یک، این پدیده ادراکی یعنی سوزش دست. من الان در خودم احساس سوزش ده. دستم داره میسوزه، دستم درد گرفته از تماس مثلا با این میخ، این درد در من وجود داره، این سوزش در من وجود داره، این سوزشی که نبود و وجود پیدا کرد بفرما معلول آقا علتیه. فرض اینه که قانون علت رو درست کردم قبلا، از قضایای بگو تحلیلی تصدیق کردم بهش، پس هم اصل وجود درد بلبدا هست، هم معلول قانون کلی معلوله آقا علتی بلبدا هست. خیلی خوب، تا این تمام شد. پس به این نتیجه میرسم این پدیده ادراکی معلوله آقا علتی است. خیلی خوب، بعد این علت یا منم یا غیر منه. من نیستم بلوجدان، چون نمیخواستم برای خودم چنین درد سری درست کنم، پس یه واقعیت خارج از منه. بله ادامه بدید.
من خودم آن را به وجود نیاوردم، زیرا هرگز نمیخواستم دستم به دوزد، پس علت آن چیزی خارج از وجود من خواهد بود.
خب ای تا اینجا. البته
برای اینکه اعتقاد ما نسبت به اشیاء مادی به وصف مادیت مضاعف شود و احتمال تأثیر مستقیم یک امر غیر مادی دیگری نفی شود، نیاز به زمینه کردن استدلالهای دیگری دارد.
خیلی جالبه، یعنی من تازه رسیدم به این که یه چیزی خارج از من علتشه. تازه فیلسوف با سوال میکنه این خارجی حتما مادی یا غیر مادی، باید برگرده دوباره یه حد وسطی دیگری از شناخت خصوصیات موجودات مادی پیدا بکنه تا بعد ثابت کنه این عامل خارجی که علت سوزش خاص در مکان خاص و زمان خاصه نمیتونه عامل موجود مجرد باشه، حتما باید موجود مادی باشه. خیلی که پس نگاه کنید، نیاز به زمینه کردن استدلال‌های دیگری دارد که مبتنی بر شناخت ویژگی‌های موجودات مادی و غیر مادی است، که مثلا همین که موجود مادی برای تأثیر مادی به وضع و محاذات محتاجه، موجود مادی برای تأثیر مادی علتش باید در وضع محاذات خاص قرار بگیره. اینا رو باید از بعدن درست کنه تا نتیجه گیری کنه. ولی خدا، خب حالا اینا همه کجای ذهن کودکه؟ کجای ذهن مردم عادیه که گفتم علاماقیل، یعنی الان، یعنی ما الان همینقدر که اول استدلال کردیم من نیستم پس عامل بیرونی است، خیلی ها نتیجه گرفتن که پس یه موجود مادیه، در صورت که اگر کسی بخواد استدلال فلسفی کنه تازه میگه اول کاره. ممکنه این عامله بفرما بیرونی مجرد باشه، یعنی خدا بدون دخالت اگه شیء مادی اراده کرده باشه مستقیم ها دست من تو لحظه بسوزه، میشه یا نمیشه؟ باید بحث کنیم، باید این بحث عمیق فلسفی داره که آیا ما میتونیم ملتزم به این بشیم؟ یه موجود مجرد تام از اون اعلی مراتب وجود مثلا یه تأثیر مادی مستقیم تو عالم ماده بذاره، کلی باید بحث کنیم باباره، کلی باید بحث کنیم، نه حالا یه قاعده، چندین قاعده فلسفی باید اینجا دخالت کنه تا این تکلیف این بحث روشن بشه. جانم بله، نه اثبات وجود موجود خارج از خودمون رو داریم میگیم، بله این خود دیگه نقده الان، یعنی اثبات وجود موجودی خارج از خودمان نقده، و لذا ایشون تازه فرمودن این موجود خارج از ما با غیر مادی بودنش آسان‌تر از مادی بودنشه. اونجا گفتن ما به راحت‌تر میتونیم این موجود خارج از خودمون رو بفرمایید به عنوان موجود غیر مادی اثبات کنیم تا موجود خارج از خودمون، چون اگه بخوام غیر مادی ثابت کنیم این درد سرا رو نداره. آقا ما موجودیم، بله هستیم، ممکن الوجودیم، علت خارج از خودمون داریم، با برهان عقلی کار رو تموم میکنیم. بفرم.
من مجرد بود
ماده رو کجا دارم؟
الان اون ماده‌ای که در بیرونش دارم میخوام ارزان کنم اونو خود من میگم خودم هستم، من مجرد هستم.
بله
خودم مدوانی که مثل
ماده رو که الان با اون نخواستیم ثابت کنیم، ماده رو داریم با سوزش خاص در حالت خاص داریم ثابت میکنیم.
مجرد نشه از داریم
اثر نکردن مجرد، اونو میگن برهان فلسفی اقامه میکنن که نه اثر خاص متوقف بر وضع و معاذات خاصه، مجرد موجودی است که وضع و معاذات خاص نداره. در مباحث جواهر و اعراض ان شاء الله میرسیم. بله خب بسم الله. جانا خب اون حالا بحث معرفت شناسی میخواد یا هستی شناسی؟ ببین ما اگه در عالم خواب نفس ما متأثر از یه حادثه بشه، باز اون حادثه بیرون از نفسه، چون الان من به وجدان میرم حادثه بیرون من. خیلی خوب، چرا وقتی الان به وجدان دارم که خودم مؤثرش نیستم خارج از منه، منتها بعدم باید ببینم این که من خارج از منه خواب یا بیداری. بعد باید سوال کنم فرق خواب و بیداری چیه. خواب یه نوع تجرد داره، بیداری یه طور. اینا همه رو فلسفه درست میکنه، ولی الان به وجدان دارم که من نخواستم دستم بسوزه، دستم عامل بیرونی سوزون. حالا یا عامل بیرونی در خواب دستم سوزون یا عامل بیرونی در بیداری. کی گفت؟ از کجا معلوم؟ الان تازه آزه اول کلام که اگر من یه چیزی رو در خواب دیدم هیچی در وجود نداره که من دیدم. از کجا؟ تا همین باز متکفلش بحث فلسفیه، سر جای خودش همه رو درست میکنه برای. خب پس ببینید ما یه وجود فل جمله داریم، یه واقعیت فل جمله مهمل داریم، یه واقعیت متعین خاص داریم. واقعیت بدیهی فل جمله برمیگرده به گزاره‌های وجدانی، تعین خاص برمیگرده به یک استدلال بفرمایید ارتکازی، و این استدلال ارتکازی بعداً برای بفرمایید انسان وقتی میخواد بیان بشه در قالب یک استدلال عقلی بیان میشه. حالا این تمام بکنید تا یه نکته خدمتون عرض کنم. خب بفرمایید. ولی
خدای متعال چنین فرمانهایی را به ذهن انسان داده است که قبل از آن که ملکه استدلالات نهج فلسفی را پیدا کنند بتوانند نتایج آنها را به صورت ارتکازی و با استدلال بیرمانگاهانه به دست بیاورند و بدین وسیله اینها را زندگی خود را فهمیم.
پس ما اولا جواب نقضی دادیم به ایدئالیستا که کسی نمیتونه اصل واقعیت رو انکار کنه. بعدم جواب حلی دادیم که واقعیت رو در حد گزاره های وجدانی بدیهی میدانیم، چون بین العالم و معلوم واسطه نیست. در حد واقعیت های خاص، گونه های خاص، چه مادی چه غیر مادی، در واقع مبتنی بر استدلاله. منتها استدلالش در عالم ماده اون موقع در واقع غیر ارتکازی است نیمه آگاهانه، که هرچه به کودکی نزدیک میشیم به ناآگاهی نزدیکتره، هرچی ذهن قوت پیدا میکنه آگاهانه تر میشه، و میتونه اون استدلال رو به شکل قضا یا قیاسات و ها معها ارائه کنه.
چیز ضرورت دارد که روحی میخوان زورکی به خودم بقبولیم که این وجود دارد
ماده؟
نه استدلال وجود داره ولی مثلا به صورت
نه که بگیم غیر آگاهانه است اصلا میگیم هرچه اون راست میگید ما هم همینو میگیم یعنی ذهنی وجود نداره لذا گفتیم هرچه به کودکی نزدیکتره به جهل نزدیکتره چون ذهن نداره عملیه هرچه بفرما استدلال میشه. خب حالا سوال اینه دوستان اگر کسی اینطور سیر کرد خب وجدانیات هم همینطوره مگه وجدانیات با این با اون قضایای فطریات فرقی داره مگر کودک برای وجدانیاتش برهان داره اون موقع
بزرگان برهان نداره
نه ببینید منظور اینه که من وقتی در کودکی شروع میکنم اصل واقعیت رو بدیهی میدانم این بداهت مال کودکی نیست مال الانه این بداهت بعد از التفات به مسئله است یعنی شما الانم که دارید میگید این در وجدانیات بدیهیه در مادیات حسیات قریبه به بداهت قضایا قیاساتها معامل الانه پس حکمایی هم که اون موقع میگفتن فطری اینو میخواستم بگن میخواستم بگن ما یه گرایش داریم به متن واقع چه اصل واقعیت چی آقا بفرما واقعیت مادی خاص این گرایش یک گرایش الهیه برای زندگی کردن و رفع و بفرما رجوع کردن بعد که ذهن ما بزرگ میشه شک میخواد بکنه در مورد وجدانیات متوجه میشه که این وجدانیات بین العالم ول آقا معلوم واسطه ای وجود حق شک نداره درباره حسیات واسطه وجود داره اما واسطه حاضره در ذهنه چرا حاضره در ذهنه آقا؟ چون این پدیده ادراکی معلوم و حضوری منه و این پدیده ادراکی خاص در زمان خاص علت خاص داره علت خاص من نیستم یه واقعیت خاص پس اگر کسی خواست اینطوری سیر کنه دیگه این سیر خود در واقع میشه تصحیح همون حرف اونا نه فقط در خصوص بفرما آقا فطریات در واقع ما این گرایش فطریمون تو همه خلق الله و عوام الناس حالا حتی بعد بزرگی چقدر تعبیر قشنگی داره سای جوادی آخه بزرگی به 80 بار گشتن زمین دور خورشید نیست به تعقل کردن یعنی یه کسی ممکنه 80 بار زمین دور خورشید بگرده اما کودکی باشه ریش سفید واقعا ریش سفید اما کودکی یعنی عقل روش نکرده لذا من اگر این آقایون آمدن مسئله را به فطرت ارجاع دادن ریشه ارجاع به فطرت برای کسی که وارد فضای حد وسط ها نشده یکیه چه در وجدانیات آقا چه در حسیات حسیات الان داریم بحث میکنیم ریشهش یکیه ریشه وقتی هم التفات پیدا میکنه حد وسط ها رو یاد میگیره متوجه میشه بله استدلال میکنه میگه خطا و شک مال وقتی است که بین العالم و معلوم واسطه است پس در وجدانیات خطا نیست زیرا بین العالم و آقا معلوم واسطه نیست در حسیات باز قریبه به بداهته چون حد وسطش حاضره در ذهن ریشه قضیه به این برمیگرده منتها بالاخره نتیجه مسئله درسته اصل واقعیت عینی بداهت دارد برای مایی که الان داریم بحث میکنیم از باب وجدانیات تعین خاص حسیش از نوع بفرمایید قضا یا قیاساتها که قریب به بداهت و حد وسط چند معینه و استدلالش هم همین نیست که علامه طباطبایی فرموده به ایشون هم بیان فرمودن که این سوزش خاص ادراکی این حالت خاص ادراکی در من وجود دارد معلول علتی است، اون علت من نیستم، پس واقعیت بیرون از منه. اینا مسلمه واقعیت بیرون از من وجود داره، منتها بعدن انشاءالله به شما میرسیم که این واقعیت بیرون از من تو خواب وجود داره یا تو بیداری. بعدن میبینید همون فلسفه‌ای که در عالم حس ثابت میکنه نفس نسبت به واقعیت بیرونی متأثره، در عالم خواب هم همونو ثابت میکنه، هیچ فرقی با هم نداره، از حیث مدرک و مدرک ها هیچ تفاوتی ندارن. منتها انشاءالله میبینید اون مثالی این مادیه، یه عقلی داریم، یه مثال داریم، یه حس داریم، همه رو میخونیم. و لذا واقعیت بیرون از ما فی الجمله ثابت میشود، خصوصیات هر مورد باید سر جای خودش. ممکنه آخرش هم بگیم بله ما یه زمانی فکر میکردیم کیف محسوسی به نام رنگ وجود داشت، حالا فکر کنیم نیست، چه اشکال داره؟ ما خطا رو که نمیخوایم منکر بشیم، میخوایم اصل وجود واقعیت آقا مادی را از باب فطریات ثابت بکنیم. بعد از اینکه به فضل الهی موضوع فلسفه اولا وجودش ثابت شد، اصل واقعیت بود، میخوایم بریم سراغ بحث وجود و ماهیت. میگیم خیلی خوب، وقتی اصل واقعیت عینی وجودش ثابت شد، ما در قالب یک حل بسیطه یه قضیه داریم. این حل بسیطه ما موضوعی داره و محمولی داره، اون موضوع را ازش تعبیر میکنیم به ماهیت تو حل بسیطه، و محمول رو ازش تعبیر میکنیم به موجود و واقعیت. بر اساس این سیر باید شروع کنیم سیر کار فلسفیمون رو آغاز کنیم. وقتی قبول کردیم فی الجمله حلیات آقا بسیطه وجود من هستم، اراده ام هست، شوقم هست، حبم هست، بغضم هست، حب یه با حب موجود است، اراده موجود است، بالاخره من هستم، اینطوری حلیات بسیطه دارم. این حلیات یه موضوع داره یه محمول داره. حالا باید یه بحثی بکنیم در ارتباط با کیفیت آشنایی ذهن با موضوع در حلیات بسیطه و کیفیت آشنایی ذهن با محمول در حلیات بسیطه. ایشون می‌فرماد فلاسفه قدیم در ارتباط با خلاصه مفهوم وجود بحث مفصلی نکردن که این مفهوم وجود از کجا گرفته میشه، چطور وارد ذهن میشه. فقط در عصر اخیر استاد بزرگوار ما از تای مصباح میفرمان، استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه تلاشی کردن درباره کیفیت آشنایی ذهن با معقولات ثانی فلسفی که حالا باید بهش اشاره کنه. منتها فلاسفه درباره کیفیت آشنایی ذهن با مفاهیم ماهوی با معقولات اولا مباحث مفصلی ارائه کردن. اینا رو میگفتیم معقولات اولا در مقابل معقولات و فلسفی. ایشون میفرماد ما که نظر خودمون رو قبلا اعلام کردیم، گفتیم معقولات اولا در واقع مفاهیمی هستند که ذهن به طور خودکار از حد موجود خارجی اخذ میکنه، در مقابل معقولات ثانی که از نسبت سنجی و تأملات عقلی به دست میاد. ما نظرمون این بود، منتها فلاسفه مشا یه حرفای اینجا زدن غلط انداز بقیه شده. حالا این مقدمه رو بخونیم ببینیم فلاسفه مشا چه میفرماد، وارد فلاسفه مشا بشیم. بفرماید الان به اذان میخوری یه لحظه این عبارت رو من خدمتتون بفرمایید.
ارتباط من با وجود و ماهیت در ذهن
و یکی از آنها که معمولاً در رفت موضوع قرار میگیرد مسئله معاهدی است که میتوان را به عنوان قالب مفهومی برای ورود موجود علمی در نظر گرفت و دیگری که در رفت محمول واقع میشود
در طرف محمول عجله نگاه آزا
تفسیر موجود است که از معمولات ثانویه فلسفی به شما میرود و دلالت بر تحقق مصداق آن ماهیت دارد و بدین ترتیب دو مفهوم مختلف از یک حقیقت بسیط گرفته می شود که هر کدام دارای احکام و ویژگی هایی است.
چرا حقیقت بسیطه؟ گفتیم توی مدرکات ما، علوم حضوری ما، اونجا که استدلال کردیم گفتیم ما یه واقعیت داریم، برای همین به بداهت مفهوم وجود استدلال کردم و به اشتراک معنویش گفتم یه واقعیته. ما این که اون واقعیت رو وقتی میخوایم تحلیل کنیم میکنیمش حب موجود است، بغض موجود است، اراده موجود است و نشون دادن که اون مفهوم مشترک که از او به وجود هستی تعبیر میکنیم یه مفهوم مشترک واحدیه که ما و حتی وقتی میخوایم وجدانیاتمون رو به دیگران منتقل کنیم از او استفاده میکنیم. یه واقعیت. پس یه واقعیت بسیط به من چند تا مفهوم داده؟ بله دو تا، یکی در طرف موضوع، یکی در طرف خب
و وجود فلسفه به همین اندازه اعتماد کردن که از مفاهیم نقلی و دلیلیست و دیگر متعرفی کیفیت دستاوی ذهن به این مفهوم نشدن و تنها در عصر اخیر مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه در صدد بیان کیفیت انتظار آن قرار آمده و اما در برابر درباره پیدایش مفاهیم معاوی نظرهای گوناگونی داده شده که در مبحث شناسی با آن آشنا شدیم و نظریه مورد قبول این بود که نیروی ذهنی خاصی به نام عقل این مفاهیم را به طور خودخواه از ادراکات خاص میگیرد و ویژگی انعکاسات عقلی اما کلیت و قابلیت اعتبار آنها بر مصادیق بیشمار است. ولی بسیاری از فلاسفه مخصوصا مشاهی کیفیت به دست آوردن مفاهیم ماهوی را به گونه ای بیان کردن که منشأ بحث‌ها و کشمکش‌های زیادی در طول تاریخ فلسفه شده و در اغلب مباحث فلسفی آثار خاصی را به ظاهر نهاده.
خب دوستان توجه بفرمایید، ایشون در باز به عنوان مقدمه ای در این حد تا بعد انشاءالله تو درس بعد به بحث وجود طبیعی، تعبیر طبیعی، کلی طبیعی و بحث از اینکه آیا ما طبیعی در خارج داریم یا نداریم مفصل بپردازیم، اما در حد مختصری اشاره میکنن به مبنای مشاء. مشائیین قبلا هم عرض کردم معتقد بودن به مقولات عشق. مقولات عشق سازمانی داشت که مثلا جناب زید رو میکرد یه جوهر و مثلا 9 تا عرض، حالا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 تا عرض مثلا، بعد میگفتن آقا ذهن وقتی در مقابل جناب زید قرار میگیره و جناب امر مثلا اینا رو مشترک در یه جوهری به نام انسان بودن که باز خودش جنس و فصلی داره تا سلسله خاص خودش و یه سری اعراض میدید، خلاصه حرف اونا اینه که این اعراض مثل مثلا کم خاص، کیف خاص، عین خاص، وضع خاص، جده خاص، متای خاص، اضافه خاص و انفعال خاص. گفتم آقا کیف رو دوباره گفت کجا؟ ها 8 شد؟ بالاخره یکی دیگه هم میخواد. بله عین هم میخواد، عین رو نوشتم. فعل رو میخواد، فعل هم میخواد. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 فعل هم میخواد. حالا فعل هم بنویسیم اینجا که 9 تا بشه. آقا این اونا اینطوری فکر میکردن، فکر میکردن جناب زید یه جوهر داره به نام انسان، یه اعراضی داره که سبب تشخصشن، یعنی کردنش مشخص. ذهن میاد زیدو از اینا جدا میکنه به مفهوم انسان میرسه. برای آنکه به مفهوم انسان برسه چند تا مصداق زید میخواد، ام میخواد، خالد میخواد که هی اینا را از این اعراض مشخصه که اسباب تشخصن جدا بکنه برسه به مفهومه. اون مفهومی که وقتی ذهن جدا میکرد بهش میرسید بهش میگفتن طبیعی. و چون یه مفهومه به قول اونا لا به شرطی بود بهش میگفتن کلی. در ذهن که میامد کلیت به عنوان مفهوم منطقی عارضش میشد و اینطوری میگفتن، میگفتن ما یه انسان طبیعی داریم که در خارج متشخصه، در ذهن کلیه، خود اون مفهوم لا به شرطه، تو خارجیه طوره، تو ذهنیه طوره. بعد از اینجا میفتادن تو درگیریه که آیا طبیعی تو خارج موجوده که الان من گفتم هست اما در خارج متشخص، در ذهن کلی، یا نه در خارج خود طبیعی نیست، مصادیق طبیعی هستن، طبیعی خودش نیست تو خارج. این سیستم مشاع بود و لذا شرط میکردن که ذهن وقتی میتونه به مفهوم انسان برسه که آقا از تجرید کنه. حالا باز میخوام یه دو تا پاراگرافش، بقیهش میمونه برای جلسه بعد که من بعد دیگه بقیه تتم به وقتتون رو برای جلسه بعد انشاءالله مزاحمتون میشم. اینو قرائت بفرمایید مقدارشو. اول کار مشاع. فقط رفقا من جلسه بعد یکم این اطلاعات منطقی طبیعیتون رو درست کنید. معروض و طبیعی، عارض، معروض جمع العارض و المعروض، مفهوم الکلی یسمى منطقی یا معروضه طبیعی یا و جمع العارض و المعروض عقلی یا. این یه مقدار انشاءالله تو منطق المنطق حتما اقسام کلی یه ملاحظه‌ای بفرمایید، پیش مطالعه‌ای حرام نیست، بفرمایید. پای تابلو اختلاف در اعراض در یه حقیقت جوهری یعنی انسان. خب
صفات خاص هر فرد در واقع مشخصات خاص آن فرد در...
صفات یعنی اعراض به تعبیر فلسفی، صفاتش میشن علاما علل تشخصش، مشخصاتش، تشخص بخش هاش نزد مشایی. خب پس فارق زید و عم در چیه؟ در انسان بودن نیست، در کم و کیف و عین و وضع خاصه. خیلی خوب.
از این رو برای دستیابی مستقیم به هر ماهیتی ایران چند فرد از آن را لازم می‌دانند. واضح خود هم از به خصوصیات عرضی مردی و هست که آنها بتوانند جهت ذاتی مشاهد را از عوارض مشخصه تصدیق کرده ماهیت کلی را انتزاع نماید، مگر اینکه ماهیتی از راه تجزیه و تحکیم ماهیت دیگر شناخته شود.
اجازه بدید، حالا این تیکر میمونه. ماهیت در خارج مخلوط با عوارضه، بهش میگن ماهیت مخلوطه. ماهیت در ذهن تجرید شده از عوارضه، میگن ماهیت مجرده. ماهیت مخلوطه به شرط العوارضه، ماهیت مجرده به شرط لای از عوارضه، اما طبیعی لا به شرطه. پس یه ماهیت به شرط العوارض داریم میشه به شرط شی، یه ماهیت به شرط لا داریم تو ذهن تجرید شده، یه ماهیت لا به شرط داریم بهش میگن طبیعی. طبیعی میشه لا به شرط از عوارض و تجرید. تو خارج بفرما مخلوط، توی ذهن مجرد. یه بار دیگه پاراگراف رو قرائت کنیم.
از این رو برای دستانی مستقیم به هر ماهیتی ادراک چند فرد از آن رو لازم میدانند، واضح با توجه به خصوصیات عرضی فردی و حس آنها بتوانند جهت ذاتی مشترک را از عوارض مشخصه تجرید کرده
تجرید. خب
ماهیت کلی را انتزاع نماید، مگر اینکه ماهیتی را از راه تجزیه و تحکیم ماهیت دیگری شناخته شود که در این صورت نیازی به شناخت قبلی افراد خودش نخواهد.
بله
ماهیت هر چیزی همواره در خارج مخلوط با ویژگی‌های
مخلوط در خارج به شرط مشخصات مخلوط است. بنابراین ماهیت در خارج مخلوط است. بله؟ در ذهن میشه ماهیت مجرده تجرید شده به شرط لا. خب
و ماهیت سره و خالص و تجرید شده از خصوصیات ها بیاورد، پس آنچه را بعد از تجرید میابد همان امریست که در خالص همراه با خصوصیات فردی و عوارض مشخصه موجود است و با کسرت عوارض تعدد و تکثر میابد.
پس نتیجهش اینه، یه طبیعی داریم تو خارج هست، تو ذهنم هست، تو خارج به شرط شیء مخلوطه، تو ذهن به شرط لا، اما اون طبیعی لا به شرطه که هم تو ذهنه هم در خارج. حالا اینا بعدا دوباره با اصطلاحات هم میگیم، اما همه اول میخوام این پیچای ذهن رو تنظیم بکنیم. بله؟
بله، هنگامی که هم را تجربه کرد دیگر قابل تردد نیست و از این رو گفتن که ماهیت صفر قابل تکرار نیست، صفر و شک لایق سن نوازش.
بسیار خوب، یه سلام خط بفرمایید.